باغ بهشت. از دیگر اتفاقاتی که در آن بیابان مشاهده کردم این بود که برخی بستگان و آشنایان که قبلا از دنیا رفته بودند را دیدار کردم. یکی از آنها عموی خدا بیامرز من بود. او در بیمارستان هم کنار من بود. او را دیدم که در یک باغ بزرگ قرار دارد. سوال کردم: عمو، این باغ زیبا را در نتیجه کار خاصی به شما دادند؟ گفت: من و پدرت در سنین کودکی یتیم شدیم. پدر ما یک باغ بزرگ را به عنوان ارث برای ما گذاشت. شخصی آمد و قرار شد در باغ ما کار کند و سود فروش محصولات را به مادر ما بدهد. اما او با چند نفر دیگر کاری کردند که باغ از دست ما خارج شد. آنها باغ را بین خودشان تقسیم کردند و فروختند و غیره. هیچ کدام آنها عاقبت به خیر نشدند. در اینجا نیز همه آنها گرفتارند. چون با اموال چند یتیم این کار را کردند، حالا این باغ را به جای باغی که در دنیا از دست دادم به من داده اند تا با یاری خدا در قیامت به باغ اصلی برویم. بعد اشاره به درب دیگر باغ کرد و گفت: این باغ دو درب دارد که یکی از دربهای باغ برای پدر شماست که به زودی باز می شود. در نزدیکی باغ عمویم یک باغ بزرگ بود که سرسبزی آن مثال زدنی بود. این باغ متعلق به یکی از بستگان ما بود. او به خاطر یک وقفه بزرگ صاحب این باغ شده بود. همینطور که به باغ او خیره بودم، یک بار تمام باغ سوخت و تبدیل به خاکستر شد. این فامیل ما بند خدا با حسرت به اطرافش نگاه می کرد. من از این ماجرا شگفت زده شدم. با تعجب گفتم: چرا باغ شما سوخت؟ او هم گفت: پسرم، همه اینها از بلایی است که پسرم بر سر من می آورد. او نمی گذارد ثواب خیرات این زمین وقف شده به من برسد. این بنده خدا با حسرت این جملات را تکرار می کرد. بعد پرسیدم: حالا چه می شود؟ چه کار باید بکنید؟ گفت: مدتی طول می کشد تا دوباره با ثواب خیرات باغ من آباد شود، به شرطی که پسرم نابودش نکند. من در جریان ماجرای او و زمین وقفی و پسر ناخلفش بودم. برای همین بحث را ادامه ندادم. آنجا می توانستیم به هر کجا که می خواهیم سر بزنیم، یعنی همین که اراده می کردیم بدون لحظه‌ای درنگ به مقصد می رسیدیم. پسر عمم در دوران دفاع مقدس شهید شده بود. یک لحظه دوست داشتم جایگاهش را ببینم. بلافاصله وارد باغ بسیار زیبایی شدم. مشکلی که در بیان مطالب آنجاست، عدم وجود مشابه در این دنیاست. یعنی نمی‌دانیم زیبایی‌های آنجا را چگونه توصیف کنیم. کسی که تاکنون شمال ایران و دریا و سرسبزی جنگل‌ها را ندیده و هیچ تصویر و فیلمی از آنجا مشاهده نکرده، هر چه برایش بگوییم نمی‌تواند تصور درستی در ذهن خود ایجاد کند. حکایت ما با بقیه مردم همین گونه است. اما باید به گونه‌ای بگویم که بتواند به ذهن نزدیک باشد. من وارد باغ بزرگی شدم که انتهای آن مشخص نبود. از روی چمنهایی عبور می کردم که بسیار نرم و زیبا بودند. بوی عطر گلهای مختلف مشام انسان را نوازش می داد. درختان آنجا همه نوع میوه‌ای را در خود داشتند. میوه‌های زیبا و درخشان. من بر روی چمنها دراز کشیدم، گویی یک تخت نرم و راحت و شبیه پر قو بود. بوی عطر همه جا را گرفته بود. نغمه پرندگان و صدای شرشر آب رودخانه به گوش می رسید. اصلا نمی شود آنجا را توصیف کرد. به بالای سرم نگاه کردم، درختان میوه و یک درخت نخل پر از خرما را دیدم. با خودم گفتم: خرمای اینجا چه مزه‌ای دارد. یک بار دیدم درخت نخل به سمت من خم شد. من دستم را بلند کردم و یکی از خرماها را چیدم و داخل دهانم گذاشتم. نمی توانم شیرینی آن خرما را با چیزی در این دنیا مثال بزنم. در اینجا اگر چیزی خیلی شیرین باشد باعث دلزدگی می شود. اما آن خرما نمی دانید چقدر خوشمزه بود. از جا بلند شدم، دیدم چمنها به حالت قبل برگشت. به سمت رودخانه رفتم. در دنیا معمولاً در کنار رودخانه ها زمین گلالود است و باید مراقب باشیم تا پای ما کثیف نشود. اما همین که به کنار رودخانه رسیدم، دیدم اطراف رودخانه مانند بلور زیباست. به آب نگاه کردم، آنقدر زلال بود که تا انتهای رود مشخص بود. دوست داشتم بپرم داخل آب، اما با خودم گفتم بهتر از سریع‌تر بروم به سمت قصر پسر عمه‌ام. ناگفته نماند آن طرف رود یک قصر زیبای سفید و بزرگ نمایان بود. نمیدانم چطور توصیف کنم، با تمام قصرهای دنیا متفاوت بود. چیزی شبیه قصرهای یخی که در کارتونهای دوران بچگی می دیدیم. تمام دیوارهای قصر نورانی بود. می خواستم به دنبال پلی برای عبور از رودخانه باشم، اما متوجه شدم اگر بخواهم می توانم از روی آب عبور کنم. از روی آب گذشتم و مبهوت قصر زیبای پسر عمه‌ام شدم. وقتی با او صحبت می کردم می گفت ما در اینجا در همسایگی اهل بیت علیهم السلام هستیم. ما می توانیم به ملاقات امامان برویم و این یکی از نعمتهای بزرگ بهشت برزخی است. حتی می توانیم به ملاقات دوستان شهید و شهدای محل و دوستان و بستگان خود برویم. جانبازی در رکاب مولا. سال 1388 توفیق شد که در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان زائر مکه و مدینه باشم. ما محرم شدیم و وارد مسجد الحرام شدیم. بعد از اتمام اعمال به محل قرار کاروان آمدم. روحانی کاروان به من گفت 3 از خواهران کاروان الان آمدند، شما زحمت بکش و این 3 را برای طواف ببر و برگرد. خسته بودم اما قبول کردم. 3 از خانم‌های جوان کاروان به سمت من آمدند. تا نگاهم به آنها خورد سرم را پایین انداختم. 1 حوله اضافه داشتم. 1 سر حوله را دست خودم گرفتم و سر دیگرش را در اختیار آنها قرار دادم. گفتم من در طی طواف نباید برگردم. حرم الهی هم به خاطر ماه رجب شلوغ است. شما سر این حوله را بگیرید و دنبال من بیایید. 1-2 ساعت بعد با خستگی فراوان به محل قرار کاروان برگشتم، در حالی که اعمال آنها تمام شده بود و در کل این مدت اصلاً به آنها نگاه نکردم و حرفی نزدم. وظیفه‌ای برای انجام طواف آنها نداشتم، اما فقط برای رضای خدا این کار را انجام دادم. در آن روزهایی که ما در مکه مستقر بودیم، خیلی ها مرتب به بازار می رفتند و غیره. اما من به جای این گونه کارها چندین بار برای طواف اقدام کردم. ابتدا به نیت رهبر معظم انقلاب و سپس به نیابت شهدا مشغول طواف شدم و از تمام فرصتها برای کسب معنویات استفاده کردم. در آن لحظاتی که اعمال من محاسبه می شد، جوان پشت میز به این موارد اشاره کرد و گفت به خاطر طواف خالصانه‌ای که همراه آن خانم ها انجام دادی، ثواب حج واجب در نامه اعمالت ثبت شد. بعد گفت ثواب طواف هایی که به نیابت از دیگران انجام دادی، 2 برابر در نامه اعمال خودت ثبت می شود. اوایل ماه شعبان بود که راهی مدینه شدیم. زیارتها به خوبی انجام می شد. در قبرستان بقی تمام افراد ناخودآگاه اشک می ریختند. حال عجیبی در کاروان ایجاد شده بود. 1 روز صبح زود در حالی که مشغول زیارت بقی بودم، متوجه شدم که مأمور وهابی دوربین 1 پسر بچه را که می خواست از بقی عکس بگیرد را گرفته. جلو رفتم و به سرعت دوربین را از دست او گرفتم و به پسر بچه تحویل دادم. بعد به سمت انتهای قبرستان رفتم. من در حال خواندن زیارت عاشورا بودم که به مقابل قبر عثمان رسیدم. همان مأمور وهابی دنبال من آمد و چپ چپ به من نگاه می کرد. وقتی در مقابل قبر رسیدم، 1 بار کنار من آمد و دستم را گرفت و به فارسی و با صدای بلند گفت چی میگی؟ داری لعن میکنی؟ گفتم نخیر، دستم رو ول کن. اما او همینطور داد میزد و با سر و صدا بقیه مأمورین را دور خودش جمع کرد. در همین حال یک دفعه به من نگاه کرد و حرف زشتی را به مولا امیرالمومنین علیه السلام زد. من دیگر سکوت را جایز ندانستم. تا این حرف زشت از دهان او خارج شد و بقیه زائران شنیدند، دیگر سکوت را جایز ندانستم. یک بار کشیده محکمی به صورت او زدم. بلافاصله 4 مأمور به سر من ریختند و شروع به زدن کردند. یکی از مأمورین ضربه محکمی به کتف من زد که درد آن تا ماها اذیتم می کرد. چند نفر از زائرین جلو آمدند و مرا از زیر دست آنها خارج کردند. من توانستم با کمک آنها فرار کنم. روزهای بعد وقتی برای حرم می رفتم، سر و صورتم را با چفیه می بستم، چون دوربین های بقی مرا شناسایی کرده بودند و احتمال داشت بازداشت شوم. خلاصه اینکه آن سفر برای من به یاد ماندنی شد، اما در لحظات بررسی اعمال ماجرای درگیری در قبرستان بقی را به من نشان دادند و گفتند شما خالصانه و فقط به عشق مولا علی علیه السلام با آن مأمور درگیر شدی و کتف شما آسیب دید. برای همین ثواب جانبازی در رکاب مولا علی علیه السلام در نامه شما ثبت شده است.